آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ویژگی های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، اهتمام او به نماز اول وقت و تمام توجه او به خدای سبحان در حین نماز بود. امام بزرگوار به همون میزان که در امر سیاست اهتمام داشت، در بعد عرفان و معنویت سرامت بود و برای همگان الگو. استاد اخلاق حضرت آیت الله مرحوم اشتهاردی در درس اخلاقشون میگفتن که در ماه رمضان حضرت امام درس‌ها رو تعطیل میکردن. بهشون میگفتیم که چرا ماه رمضان درس‌ها رو تعطیل میکنید؟ امام میفرمودن کار دارم. عرض میکردیم چه کاری شما دارید؟ میفرمودن مگر نماز خواندن، قرآن خواندن، عبادت کردن کار نیست؟ این هم کار است، اما این کار در نوع خودش ویژگی هایی دارد که فراغت خاص خودش رو می طلبد. این جمله از امام معروف است که می فرمود به کار بگویید نماز دارم، نه اینکه به نماز بگویید کار دارم. آری، امام با قرآن مأنوس بود و اهل نماز. در تفسیر نفحات الرحمن آمده است که لقمان حکیم به پسرش اینطور می گفت: یا بنیه خدم تو اربعت آلاف نبیین وختر تو من کلماتهم ثمانیت کلمات. پسرم 4000 پیغمبر را خدمت کردم و از آنها 8 کلمه را انتخاب کردم و برگزیدم. دقت کنید: ان کنت فی الصلاه فاحفظ قلبک، و ان کنت فی الطعام فاحفظ حلقک، و ان کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، و ان کنت بین الناس فاحفظ لسانک. اگر در نماز ایستادی قلبت را مواظب باش، در طعام خوردن حلقت را مواظب باش، در خانه غیر رفتی چشمت را مواظب باش، در میان مردم زندگی می‌کنی زبانت را مواظب باش. این 4 تا. 2 چیز را فراموش کن و 2 چیز را فراموش نکن. اما چیزی را که نباید فراموش کنی وذکر اثنین، همیشه مد نظر داشته باشی، در حال ذکر اون باشی، اول خدا دوم مرگ. اما اون 2 چیز که باید همیشه از یاد ببری و او را فراموش کنی، اول بدی که دیگران نسبت به تو و در حق تو انجام میدهن، دوم احسانی که تو در حق دیگران کردی. کار نیک خود را در حق دیگران فراموش کن، کار بد دیگران را در حق خود فراموش کن. این 8 چیز را میگه من در میان 4000 پیغمبر به خدمت اونها رفتم، این 8 کلمه را آموختم. اونچه که در اینجا مد نظر ماست، اهمیت دادن به اوقات نماز و وقت نماز است. مرحوم حاج احمد آقا اینطور میگن که روزی که شاه از ایران فرار کرد، ما در نوفل نوشاتو پاریس بودیم. نزدیک به 300 الی 400 خبرنگار اطراف منزل امام اجتماع کردند، آمده بودن با امام مصاحبه داشته باشن. خبرگزاری ها از فرار شاه خبر داده بودند و می‌خواستند ببینن عکس العمل امام، واکنش امام نسبت به فرار شاه چیست. لذا دور خانه امام اجتماع کردند، تختی را گذاشتند و امام آمد، روی آن تخت ایستاد، تمام دوربین ها به کار گرفته شد، شرایط آماده شد تا خبرنگاران از امام سوالات خود را مطرح کنند و امام پاسخ بده. دو سه سوال از امام شد. همین که امام این دو سه سوال را کوتاه و مختصر جواب دادند، یک مرتبه صدای اذان بلند شد. مؤذن گفت الله اکبر. بلا فاصله امام محل را ترک کردند، بدون توجه به این خبرنگارایی که با دوربین‌های مختلف، با دوربین‌های دراز و کوتاه، رنگارنگ، عجیب و غریب ظاهر شده بودند. امام به هیچ کدام از اینها توجه نکرد، راه خودشون رو کشیدند و رفتند و یک جمله بیشتر نگفتند. فرمودند وقت نماز است، وقت فضیلت نماز ظهر می‌گذرد. اینها که خبرنگارای خارجی بودن از این قضیه متعجب شده بودند و جای سوال برای اینها بود که امام چرا بدون جهت صحنه را ترک کردند، آیا اتفاقی افتاده است؟ و از امام خواهش کردند که چند دقیقه صبر کنند، سوالای خودشون رو مطرح کنند. امام فرمودند نه، بعد از نماز، به هیچ وجه نمی شود. ببینید این تبلیغ عملی امامه، نه اینکه امام اینجا بخواد تبلیغ بکند، بگوید من یک آدم مقدسی هستم که به نماز اصلا این خاصیت وجودی امام است. امام هیچگاه هیچ چیزی را در هیچ شرایطی فدای نماز اول وقتشون نکردن. و اینجا عرض بکنم اصرار خبرنگارها امام را متوقف نکرد و گفت به هیچ وجه نمی شود، اول نماز. شما دقت کنید، امام علی علیه السلام در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر می نویسد و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان که هر عملی که از تو صادر می شود، قبولی آن و یا رد آن منوط به نمازت می باشد. اگر نمازت قبول شد، سایر اعمالت نیز قبول است و الا رنج بیهوده برده ای. نماز ستون دین است، رضوان و رحمت و غفران واسعه الهی بر روح بلند و ملکوتیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. مطرب از گفته ی حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد، تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
سیره و اخلاق علما و بزرگان بود در سخنان حجت الاسلام میرسید در برنامه پارسایان. خدمتتون عرض کنم که این برنامه 16 و 20 دقیقه امروز یکشنبه 26 خرداد ماه برای شما تکرار خواهد شد. در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که تا این لحظه برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. میتونید در صورت علاقمندی به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو دانلود کنید. در مورد این شبکه هم هر گونه سوالی که در ذهن شما بود میتونید به این آدرس مراجعه کنید و در مورد برنامه های مختلف، موضوعاتشون و نحوه دانلود، نحوه اخذ جوایز و خلاصه هر آنچه که شما تو ذهن سوال توی ذهنتون میاد میتونید از این آدرس اینترنتی در مورد رادیو خودتون پاسخش رو دریافت کنید. ممنونم از همراهی صمیمانه شما با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف و دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید به مدت 17 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز. پدر محترمی نوشتن: من پسر 20 ساله‌ای دارم که خیلی نماز را دوست دارد، اما چون موهاش را به سمت بالا شونه می‌کنه، ماسک کشیدن براش خیلی سخته. میگه که من اگر بخوام از وسط سر مس بکشم موهام خراب میشه. منم به ایشون گفتم مسح سر رو از کنار موهات انجام بده. آیا این کار درسته و از نظر شرعی وضوش صحیحه یا نه؟ عزیز شنوندهی که این سوال رو برای رادیو معارف برنامه زمزم احکام فرستادن، از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ رو بیان میکنن.
جای مسح سر یک چهارم سره که در مقابل پیشانی قرار داره. اگر موها خیلی بلند باشه، به طوری که وقتی شانه میکنیم روی صورت و پیشانی میریزه و آویزون میشه، اینجا باید ما به بیخ موها یا پوست سر مسح رو بکشیم. اگر این شنونده عزیزمون، این آقا پسر 20 ساله، موهاش اونقدر بلنده که اگر شانه کند روی پیشانی و صورتش ریخته میشه و آویزون میشه، این یک چهارم جلوی سر که مقابل پیشانی هست، اگر در حالا کناری که باز مقابل پیشانی از فرقی باز کنن و بیخ موها رو یا پوست سر رو مسح کنن اشکال نداره، ولی اگر این کنار موها اونقدر کنار باشه که دیگه مقابل پیشانی نیست، اینجا نه، این مسح سر باطله و وضو باطل میشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من از محل پولی که با کار کردن به دست میارم و اون رو به پدرم نمیدم، آیا از نظر شرعی کار اشتباهی انجام میدم و این درآمد مشکل داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهن:
اگر پدر فقیر نیست، واجب نیست بر شما که این مبالغ رو به ایشون بدید، اما اگر فقیر باشد، خب بالاخره شما همینطور که پدر باید نفقه فرزند رو بده، اگر پدر هم نداشته باشه، وظیفه پسر است که نفقه پدر رو بپردازد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانم محترمی پرسیدن: بانوانی که از کریپس در موی سر استفاده می کنند، آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد؟ در کل استفاده کردن از کریپس برای بانوان از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
درسته که وقتی این کار را انجام می دهند، یه مقدار مو در پشت سر یا بالای سر برجستگی پیدا می کند و این برجستگی از زیر همون مقنعه یا چادر پیداست، اینا ضرر نداره.
بعضی از روزنامه ها در مقالاتی که دارن آیات قرآن رو می نویسن و بیشتر این روزنامه ها زیر دست و پا می افتن یا دور چیزی اون رو می پیچن. آیا این کارها از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو برای شما عزیزان خوندم. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
احترام آیات الهی قرآن کریم، حتی یک نقطه از این آیات و یک حرف از این آیات احترامش واجبه، و اگر که در مجله یا روزنامه اینو به چاپ رسوندن، کسی که این روزنامه و مجله به دست او میرسه لازمه که حرمت این آیات رو نگه داره و بعد از اینکه اونو مطالعه کرد در جای قرار بده که به این آیات اهانت نشه و حد که حرمت آیات قرآنی و کلمات مقدسه، اسماء مقدسه الهی اینها نشه، و انداختن زیر دست و پا قطعا بی حرمتی است. و اینکه مثلا مثل یک کاغذ باطله معمولی از اون برای پیچیدن دور چیزهای استفاده بکنن، این جایز نیست. پیچیدن به این معنی که یعنی بعدم مچاله کنن بندازن دور، ولی اگر مثلا پیچیدن دور چیزی از روزنامه برای اینکه مثلا نونی رو تو اون پیچیدن و یه کناری گذاشتن، البته این بی احترامی محسوب نمیشه. بنابراین موارد مختلفه، هر جایی که رفتار با این آیات و این روزنامه هایی که در اون آیات و اسماء مقدس الهی هست، کسی حرکتی بکنه و رفتاری بکنه که حد که نباشه، وهن نباشه، بی احترامی نباشه، طوری نیست، و هر حرکتی که عرفاً بی احترامی محسوب بشه جایز نیست، و محافظت و نگهداری این صفحات و این آیاتی که بر اون مکتوبه لازم.
آیا من مجاز هستم مجاهات مالی خود را به سیدزادگان که نیاز مبرم به کمک دارم پرداخت مایم؟ و اگر جوابم در این مسئله منفی باشد، می توانم در این مسئله به مجتهد دیگری عبور کنم؟ لطفا راهنماییم کنید، من از مراغه مزاحم شدم.
تلفنی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال رو براتون توضیح میدن:
مسئله این است که شما چنانچه به فتوای امام رضوان الله تعالی علیه باقی هستید، مسئله خمس رو هم باید به فتوای امام عمل بکنید، و نمی توانید به سلزدگان بپردازید سهم سادات رو، سهم امام رو، مگر اینکه حالا در سوالتون آمده به مجتهد دیگر مراجعه کنم، معناش این نیست که فتوا رو برید مراجعه بکنید، چون عده‌ای از مراجع می فرمان واجب انسان باقی باشه به فتوای مجتهد اعلم، لیکن در این مورد خاص میتونید اجازه بگیرید که حالا قسمتی از سهم امام رو اگر اجازه دادن شما به سیلزدگان پرداخت کنید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. من خانمی هستم که سایدگی زانو یا نرمی غضروف دارم. در حالت عادی که رعایت می کنم خیلی درد ندارم، ولی به هنگام سجده دچار مشکل می شم. از چند دکتر این مسئله رو پرسیدم و گفتن که باید روی میز سجده کنی. حالا در این موضوع شک دارم، ولی روی زمین که سجده می کنم اذیت می شم. آیا سجده کردن در نماز بر روی میز برای من درسته و نمازم در این صورت دچار اشکال نمیشه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
با توجه به اینکه شما روی زمین که سجده میکنید اذیت میشید، میتوانید روی میز سجده کنید، مانعی نداره، قبول است ان شاء الله.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یه سوال شرعی داشتم. من عربی برام سخته، واقعا هر کاری میکنم نمیتونم کلمات عربی را درست ادا کنم. میشه نماز رو به فارسی بخونم؟ ممنونم. من مقلد خبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای هستم.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن:
خوندن نماز باید با کلمات عربی صحیح باشه و به فارسی خوندن نماز باطله. نماز به فارسی خوندن مطلقاً باطله. کلمات عربی رو انسان باید سعی کنه یاد بگیره. اگر کسی قدرت بر یادگیری کامل نداشت، هر مقداری که میتونه، هر طوری که قدرت داره یاد بگیره و نماز رو به همون شکلی که یاد گرفته بخونه اشکال نداره، چون معذور از یاد گرفتن صحیحه نماز اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من از محل پولی که با کار کردن به دست میارم و اون رو به پدرم نمیدم، آیا از نظر شرعی کار اشتباهی انجام میدم و این درآمد مشکل داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهن:
اگر پدر فقیر نیست، واجب نیست بر شما که این مبالغ رو به ایشون بدین، اما اگر فقیر باشد، خب بالاخره شما همینطور که پدر باید نفقه فرزند رو بده، اگر پدر هم نداشته باشه، وظیفه پسر است که نفقه پدر رو بپردازد.
شنونده محترمی نوشته: در یک شرکت خارجی معتبر که در کشور ایران هم نماینده سرمایه گذاری داره، مقداری پول، یعنی حدود 14 میلیون تومان، یعنی یک سهم از آن را سرمایه گذاری کردم و ماهانه مقداری سود دریافت میکنم. خمس اون رو هم اگر سر سال اضافه بیاد پرداخت میکنم. آیا این سود از نظر شرعی اشکال داره یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال:
اگه سهام شرکتی که کار حلال داره انجام میده رو دارید، سهام حلالی هست، مثلا سهام کارخونه ماشین سازی دارید، خب این مثل این که حالا اون شرکت میخواد مسلمان باشه یا شرکت کافر باشه فرقی نمیکنه، اون سهامتون از این جهت منعی نداره، سودی هم که میگیرید بر اساس همون ضوابطش مانعی نداره. ولی اگر نه، سهام کار حرام هست، مثلا گوشت خوک داره جابجا میشه و تولید میشه، خب سهام چنین شرکتی رو داشته باشید، نه، اون حلال نخواهد بود، سودش هم حلال نیست.
بنده مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم. دو تا سوال داشتم خدمتتون. این اول این که من حقیقتا طوری که خودم حساب کردم 16 میلیون خورده ای من خمس بهم تعلق گرفته که این 16 میلیون خورده ای من دو خورده دیروز واریز کردم توی یکی از دفاتر. و سوال اولم اینه که خواستم از معدان را اگه لطف کنن اینو به صورت قسطی واسه من اجازه بدن، به صورت قسطی واریز کنن. و سوال دوم اینه که اجازه بدن اگر مقدوره حالا چقدر اجازه میدن مبلغی به من اجازه بدن که تعیین کنن چند درصدشون که من خودم اینو به فقرا تقسیم کنم، حالا هر چی که خودشون سلو میدونن.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال تلفنی فرمودند:
اولا اجازه میدیم یک سوم آن را خودتون به نیازمندانی که در فامیلتون هستن، آشنا بتون هستن، دور و برتون هستن بدید، یک سوم. بقیهش هم به اقساط بدید، مانعی نداره.
یکی از مخلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده: آیا اجازه داریم سال خمسی من را از اردیبهشت ماه به بهمن ماه جا به جا کنیم؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
تغییر زمان سال خمسی با اجازه مسئولین خمس و متولیان خمس مقام معظم رهبری اشکالی نداره و امکان پذیره. این شنونده محترم ما میتونن به دفتر مقام معظم رهبری در قم یا تهران یا به یکی از وکلای مسلم حضرت آقا مراجعه بفرماین و از اونها اجازه بگیرن که با یه تمهید معین و خاصی ایشون رو راهنمایی میکنن که سال خمسشون رو تغییر بدن. همچنین ایشون میتونن با دفتر قسمت خمس قم به شماره تلفن 025 37 11 22 30 و یا با تلفن قسمت خمس دفتر تهران به شماره 021 644 125 35 تماس بگیرن و از اونها راهنمایی بگیرن.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم: 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تلفن های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553. در پایان این برنامه هم تأکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او.
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین. اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می‌توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025 372 55 890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
الله يا الله. رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سحر سکوت می شکند
سحرگهان.